بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای عز و جل همه ما رو مشمول عنایات و توجهات خاصه خودش به خصوص در این سفر قرار بدهد و ما رو بر انجام حجی مقبول موفق بدارد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بیاری خدای عز و جل بحث اعمال عمره رو در خدمتون از هفته قبل شروع کردیم و عرض کردم که کلن اعمال حج بلکه در همه عبادات به سه بخش تقسیم میشن، یک واجبات داریم و یک مستحبات و حالا یک مکروهات و بخش چهارم هم محرمات. گرچه حالا اگر اول عرض کردم به سه بخش شاید بهتر میگفتیم به دو بخش، چون یا امر است یا نهی. امر به هر حال اون اموری که مستحبم هستند، یعنی امر خداست، پس و اون اموری که مکروهند یعنی نهی خدای متعال است. پس کلن دستورات ما به دو دسته تقسیم میشن، یا امر دارند و یا نهی. بسیار خوب. بعد عرض کردم همونطور که خدای متعال از ما انجام واجبات رو خواسته، انجام مستحبات رو هم خواسته است و اون آیه شریفه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، از کردم در تفسیر آیه گفته شده است که این اجابت خدا مخصوص فرمودند استجیبوا لله و للرسول، هم دعوت خدای متعال رو اجابت کنید و هم رسول. عرض کردم لله مراد فرمودند واجبات و للرسول میشه مراد اون مستحبات و سنن است، اون سنت های الهی است. خب حالا اما بحث عرض کردم که اعمال عمره تمتع پنج عمل است. اولین اونها احرام بود. حالا معنای احرام رو میذاریم انشالله بعد عرض میکنم، حالا اگر امروز فرصت شد، امروز انشاءالله اگر نشد در جلسه بعد به تفصیل عرض میکنم. حالا اجمالاً شما احرام رو خب چون قبلا اشاره کردیم میدونید چی هست، اما اون معنای کاملش رو بذارید بعد عرض میکنم. حالا اما جلسه قبل عرض کردم که چرا احرام میباد ما محرم بشویم. در فرمایشی عرض کردم امام صادق صلوات الله علیه فرمودن برای اینکه انسان میخواد وارد حرم بشود، و حرم رو در جلسه قبل توضیح دادیم که چی هست. حالا این حدیث رو ابتدا بشنوید. امام صادق فرمودند حرم الله المسجد لعلة الكعبة و حرم الحرم لعلة المسجد و وجب الاحرام لعلة الحرام. فرمودن خدای متعال اگر مسجد الحرام، ببینید اسمش همراه هست، مسجد الحرام، مسجدی که دارای یه حرمت خاص است، فرمودن علت این که مسجد الحرام مسجد الحرام شد به خاطر وجود کعبه معظمه در این مسجد است. بعد فرمودن و حرم الحرم، چرا به حرم حرمت داد؟ اون محدوده‌ای که جلسه قبل به شما نشان هم دادیم، شما دیدید محدوده حرم رو. فهمدن چرا حرم رو خدا حرمت بخشید؟ فهمدن به خاطر این که مسجد حرام در حرم است. این سلسله مراتب رو ببینید. و بعد فرمودن چرا احرام واجب شد؟ برای اینکه ما میخوایم وارد حرم بشویم. حالا حضرت از بالا آمدن به پایین، حالا اما اگر از ما از حرم بخوایم حرکت کنیم، پس چرا محرم بشیم؟ چون میخوام وارد حرم بشیم. بعد چرا خدا حرم قرار داد؟ چون مسجد الحرام در این منطقه هست. یعنی میخواد اونقدر مسجد الحرام مهم است، خدا آمده یه محدوده‌ای رو دور او قرار داده است، این شده حرم مسجد الحرام. بس شما ببینید، مثل نم تشبیه چی بکنم، شما گاهی اوقات این محدوده که انه گویا، حالا تعبیر خاصی به ذهنم نرسید بگم، این محدوده حرم که مسجد الحرام در وسط قرار گرفته، حالا نه در وسط دقیق، به هر حال حرمت مسجد الحرام سبب شد خدا حرم قرار بده. پس شما وقتی میخواید وارد بشی، اینجا یک عبارت رو میخوام آقا از قول بو علی خدمت شما بگم، بعد این رو تطبیق کنیم بر این سلسله مراتب. جناب بو علی یه مطلب بسیار شیرین دارد، میگه جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. میگه خدا جل جناب الحق، این چقدر عبارت زیبا و سنگین، میگه جناب حق بالاتر از اون است، ان یکون شریعتا لکل وارد. شریعه اون محلی که امکان دسترسی به رودخانه هست بهش میگن شریعه. این که شما شنیدید شریعه فرات، فرات اسم رودخانه هست. شریعه یعنی اون قسمتی که امکان پایین رفتن و آب برداشتن هست میشود شریعه. حالا بو علی میفرماد بالاتر از اون هست خدای سبحان که هر کس خواست که انها وارد بشود. اینجا یه حریم است. حال اینجا هم همینه. ببینید آقا کعبه معظمه بیت الله هست، خدای سبحان فرمود بیتی. حالا این انشالله معنای بیتی هنوز در طواف براتون انشالله بیشتر باز میشد. اینجا بیت الله هست، پس همینجور ورود به بیت الله یه امر آسانی نیست. شما برای اینکه به بیت الله دسترسی پیدا کنید، میباید اول وارد حرم بشید. ببینید آقا مثل یه خانه که اول انسان وارد راه رو میشه، بعد میاد گاهی اوقات وارد اون حیات منزل میشه، بعد وارد اون اتاق میشه. شما اول باید وارد حرم بشوید، تازه ورود حرم شما به شما لیاقت ورود به مسجد الحرام رو داد. حالا لیاقت پیدا کردی مسجد الحرام بری، حالا که وارد مسجد الحرام شدی لیاقت داری به بیت الله وارد بشی. پس این مراتب است. حالا اما امام صادق فرمودند پس این حرمت ها رو دقت کنید. بعد فرمودند علت این که خدا احرام رو واجب کرد برای اینکه تو اجازه ورود به حرم رو پیدا بکنی. یه تشبیه بکنم آقا، دقیقا احرام رو مثل تکبیرت الاحرام نماز ببینید. ببینید اون تکبیرت الاحرام، اینم احرام. شما با تکبیرت الاحرام وارد چی میشوید؟ وارد حرم کبریایی حق میشید و اجازه مناجات با او رو دارید. حالا با احرامتون هم اجازه ورود به حرم رو دارید. پس این یه مطلب. نکته بعد، حالا برای اینکه انسان بخواد محرم بشود، باز اینم یه حریم داره. از هر جایی که نمیشه محرم شد. رسول اکرم 5 محل رو از 5 مسیر مختلف که حالا انشالله بعد از عرائزم روی حالا توی اسلایدی به شما نشون هم انشالله میدیم، از مسیرهای مختلف از شمال، جنوب، شرق، غرب، مسیرهای مختلفی که وجود دارد، حضرت محله‌هایی رو معین فرمودن که این محله‌ها اسمش هست میقات. حالا معنای میقات رو انشالله امروز خدمت شما عرض میکنم که میقات چیه و به چه معنا هست. این 5 محل ورودی هایی در واقع هر منطقه است. مثلا یکی از اونها که افضل اونهاست میقات ذوالحلیفه یا همون مسجد شجره هست که انشالله خدا روزی بکند ما از همین مسجد شجره یا ذوالحلیفه انشاءالله محرم میشیم و این افضل مواقیت است. افضل مواقیت است که رسول اکرم حضرات معصومین از این میقات محرم شدن. یکیش اینه که در اونایی که از شهر مدینه منوره اعظم مکه معظمه هستند سر راهشون این میقات هست. همینجا یه مسئله هم براتون عرض بکنم، عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. اون خط اینا مهمه. بعد یه محل دیگری داریم، حالا من فقط اسماشو من که آشنا بشید به گوشتون بخوره عرض میکنم، وادی عقیق هست که این طرف عراق هست و کسانی که از سمت عراق اگر میامدن به این وادی عقیق میرسن و از اونجا محرم میشن. قرن المنازل هست که این از طریق طائفه که میقات اونجاست. یلملم هست که از طریق یمن کسانی می آمدن از این میقات محرم میشن. و آخرینش جحفه هست کسانی که از مسیر جده میاد. الان کاروانای ایرانی که مدینه بعد هستن چون پروازشون به جده هست، پرواز ما انشالله به مدینه منوره هست، در نتیجه ما از طریق مدینه میایم انشالله از مسجد شجره محرم میشیم به ذوالحلیفه. کسانی که جده میرن اول میان جحفه، البته یه مسیر باید بیان حدود 100 خورده کیلومتر هست، میان جحفه محرم میشن برمیگردن میان به سمت مکه معظمه. خلاصه این 5 محل قرار داده شده به نام میقات. میباد شخص بیاد در این میقات ها محرم بشود و حتی عرض کردم قبل از این میقات اگر محرم بشود جایز نیست. عبور از این میقات بدون احرام هم جایز نیست. یعنی شما الان برید مسجد شجره با جحبه تقریبا توی مسیرند، شما بگید من از مسجد شجره محرم نمیشم میرم از جحبه محرم میشم، حرامه. اینها مهمه. میباید انسان بیاد در این مواقیت در این میقات ها محرم میشه. بسیار خوب. خب حالا اول بنده میقات رو خدمت شما معنا بکنم، ببینیم میقات چیه و اهمیت این میقات رو انشاءالله متوجه باشیم و ببینید که چقدر مهم است این محله ها که انسان میخواد در این محل محرم بشد و اجازه ورود به حرم رو از اینجا میخواد بگیرد. خب کلمه میقات بر وزن مفعال میفرمان که از ماده وقت است، ریشش بوده وقت، بعد این بوده مفقات، بعد این واو در واقع ما قبل مکسور تبدیل بیا شده شده میقات. درست؟ خب حالا میقات که حالا عرض کردم شده میقات، میفرمان اولا یه فرق رو خدمت شما بگم. فرق میقات با وقت چیه؟ میفرمان وقت بر زمان عام اطلاق میشد، کلی زمان، هر زمانی، اما میقات بر یک زمان خاص اطلاق می شود. بعد کلمه میقات هم به معنای اون زمان معین آمده و یک مورد در قرآن کریم بر میقات مکانی و مکان معین آمده. اما چند آیه در قرآن داریم که همش کلمه میقات در میقات زمانی استفاده شده. نمونهش رو ببینید، مثلا قرآن کریم میفرماد و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. تم میقات ربه یعنی اون زمان 40 روز رو، اون زمان معین رو خدای متعال برش کلمه میقات استفاده فرموده است. یا در آیات دیگری مثلا فرض کنیم داریم که لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که مربوط به قیامت است و زمانی است که قیامت برپا میشه. یا راجع به سحرهی که فرعون داشت، جمع از سحرات لمیقات یوم معلوم، فرعون آمد این ساحران رو برای یه روز معینی جمع کرد. اما یک مورد هم عرض کردم در قرآن کریم استفاده شده که مقصود میقات مکانی است، و لما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه، آیه 143 سوره وارکه اعراف، وقتی موسی آمد به اون میقات ما، یعنی اون طور، اون مکان معینی که حضرت موسی آمد و اون قضایای خاص اتفاق افتاد. پس میقات هم برای زمان استفاده میشد و هم برای مکان. بسیار خوب، خدمت شما کرد می شود. باز ببینید یه آیه قرآن دیگه هم هست، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوت یعنی اونی که یه وقت معین دارد و زمان خاص دارد دیگه. حالا غرض این که پس کلمه میقات، حالا در حج هر دو معنا مورد نظر است، هم میقات زمان و هم میقات مکان. پس این که میگیم شما به میقات بروید و محرم بشوید، هم میقات مکانی در این مکان خاص و هم حالا میقات زمانی که حالا عرض میکنم، بس برای هر دو به کار برده شده است. بسیار حالا اما میقات، پس بدید آقا شود یک زمان خاص به یک مکان خاص که زائر اول قدم او در اعمال حج ورود به میقات است. یعنی اول جایی که شما وارد میشید برای شروع اعمالتون یکی از این میقات هاست. بر همین اساس میفرمان میقات به منزله در واقع به انتظار اذن دخول است. یعنی شما ببینید میاد اونجا میخواد منتظر بمونید، به شما اجازه ورود به حرم رو در واقع عطا بکنن دیگه، و به تعبیر دیگری برای شرفیابی به حرم الهی و بعد ورود به مسجد الحرام و بعد طواف به کعبه معظمه، اینجا میباید یه آمادگی رو انسان پیدا بکنه. خب این یه مطلب. و نکته جالب دیگه میفرمان، ببینید که میخوام اینا در ذهنتون نشده داشته باشید، میفرمان میقاتهای پنج میقاتی که خدمت شما شماردم درهای ورودی به ضیافت الله هست. چون انسان در حج مهمان و خداست دیگه، مهمان باید از یه دری وارد بشه. این میقات ها درهای ورودی هست، پس انسان بیاد از این در وارد میشد به ضیافت حق تبارک و تعالی. این یک. دومین مسئله که حالا یا سومین مسئله که در میقات ها بهش توجه بکنید، اولین مکانی یا در اولین زمانی که زائر اعلان حضور می کند، اعلام حضور می کند، میقات است. و باز اولین مکانی که زائر در این میقات میخواد از تعلقاتش رها بشود، اعلام رهایی از تعلقاتش هست، میقات است. چون شما اونجا این لباس ها رو دیگه بیرون میارید، لباس احرام رو میپوشید. حالا انشاءالله با تفصیلی که عرض میکنم، در واقع یک اعلام رهایی از تعلقات است. که و مسئله بعد که انشاءالله در میقات بهش توجه کنید، میفرمان میقات زائر به منزله طور حضرت موسی است نسبت به او. خوب عنایت بکنید. آیه که براتون تلاوت کردم، خدای سبحانه و لما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که موسی به میقات ما آمد، در این مکان خاص آمد، اون وقت کلمه ربه، خدا با او سخن گفت. با او چی گفت؟ اول پیامی که خدا به حضرت موسی داد، گفت موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، نعل رو بیرون بیار. حالا انشاءالله معنای نعل رو عرض میکنم خدمت شما، که این فخلع نعلیک اشاره به کنایه به خروج از تعلقات است. مناسب بودید؟ پس موسی خارج بشو. بعد وقتی موسی این نعل رو در آورد و از این تعلقات جدا شد، بعد خطاب چی آمد؟ انا اخترتو کرد، من برای خودم انتخابت کردم. حالا فستم علم آیوها، گوش بده چی بهت وحی میکنم. حالا آقا میفرمان این میقات برای زائر همون طور حضرت موسی است. یعنی شما میاید به میقات، اول چی میشنوید؟ ها؟ چی میشنوید اول؟ فخلع نعلیک، نعل رو خارج کن. آقا نعل، خب یه معنای ظاهرش این کفش است دیگه. بعد میفرمان ببینید، حالا مراد به این نعل که گفته شده، که عرض کردم رهایی از تعلقاته. وقتی انسان به میقات میاد، شما در میقات دارید میخواید تعلقاتتون رو کنار بگذارید. اول نداء فخلع نعلیک رو شنیدید، بعد چه کار میکنید؟ یکیش آقا اینا، و حالا ببینید هر کدام از این اعمال ما یک سر دارد. به شما گفتن اول کاری که در میقات میکنی بیا غسل بکن، غسل در میقات. و اول کاری که انسان برای غسل دادن انجام میدهد چیه؟ شما وقتی میخواید غسل بکنید چیکار میکنید؟ لباس در میارید، تجرد پیدا میکنید، لباس بیرون، با لباس که غسل نمیکنند، لباس بیرون میارید. بعد اینجا میفرمان امام سجاد فرمودن وقتی که در میقات میخواید لباس رو بیرون بیاری، حالا این رو من اضافه بکنم، این رو با نداء فخلع نعلیک همراهش کنید. این مطالب رو آقا ببینید، شما حالا به صورت کلی یادداشت میکنید، بعد برای خودتون یه خلاصه نویسی کنید. بنویسید اعمال مثلا میقات، در میقات من با چکار بکنم، چون یاد دیگه تکرار نمیتونم بکنم، وقت نیست. بعد در میقات که میخواد بیاد، یا دارین تو ماشین میریم به سمت میقات، اینا رو با خودتون یه مرور کنید. من دارم اولا به اون وعدگاه میرم و به زمانی که خدا به من یه قرار میخواد بزنید. من یه وعده ملاقات دارم، یه تور دارم، همطور که موسی به تور دعوت شد منم به یه تور دعوت شدم. آقا به تعبیری که از بزرگان می‌فرمود، اگر انسان این ولما جاء موسی لمیقاتنا اینو بشنوه، موسی آمد به میقات ما، خدا دعوتش کرده، حالا می‌فرمود زائر و حاج، خدا تو رو دعوت کرد، فرمود و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم تو خلیفه منی، دعوت کن از طرف من. پس دعوتت کرد، دعوت کرد کجا بیایی؟ لمیقاتنا، یه میقات برات قرار داده، یه تو میقات. تو میقات که آمدی، اول جمله رو که میشنوی بینید شما اینو با خودتون تکرار کنید، فخلع نعلیک، از نعلت خارج بشو. بعد اول کار میخواد وقت لباس اینو فخلع نعلیک خودتون ببینید. بعد امام سجاد فرمودن وقتی میخوای لباس رو بیرون بیاری حتما سعی کنید با نیت باشد. یه نکته یادتون باشد، آقا از زمانی که شما به میقات وارد میشید دیگه هیچ عمل رو بدون نیت انجام ندید، همه با نیت است. این لباس رو بگیرید به دستون به لباس بگیرید، نیت کنید. بعد امام سجاد فهمدن چه نیت بکن، فهمدن نیت کن خدایا میخوام لباس گناه رو از تنم خارج بکن. چون در مناجات و تائبین امام سجاد حضرت فرمودن الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، یعنی البستنی پوشانده بر من لباس گناهان من، لباس خاری به تن من کرده است. خب خوب دقت بکنید، آقا گناه یعنی لباس خاری بر تن انسان پوشانده. حالا خوب دقت بکنید چی میخوام عرض کنم. آیا میشه انسان در میقات حق بیاد و خدا میخواد با او حرف بزنه با لباس خاری؟ این نمیشه، اینا سازگار نیست. پس تا این لباس خاری از تن خارج نشود من لیاقت حضور به کلام حق رو پیدا نمی کنم. پس ببینید احرام دو تا، یعنی یه ظاهر دارد و یه باطن. ظاهرش باید این لباس در آورده بشه، این برای اینکه شما یه احرام ظاهری بپوشید، اما برای اینکه احرام باطن رو بپوشید باید از این لباس زلت خارج بشید. پس این مناجات و تائبین رو دقت کنید و انشاءالله اگر فرصت شد در میقات این مناجات و تائبین رو بخونید و رو اولین جمله او دقت کنید، الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی. دوبار اینجا لباس آمده است، میگه خدا گناهان بر تن من لباس زلت پوشونده و این دوری از تو لباس ببینید مسکنت به تن من کرده. حالا زائر در میخواد این دوتا لباس رو خارج بکنه، لباس زلت و لباس مسکنت که دوریش کرده. پس بنابراین چه کار بکنم؟ اولا یک، آقا باید انسان عرض کردم از قبل از رفتن به میقات شروع کند، از حالا ببین آیا من این لباس خاری رو بیرون آوردم یا نیاوردم، آیا واقعا من در وقت احرام ظاهرم که برهنه میشد باطنم هم از لباس گناه برهنه میشه تا لباس احرام باطن رو بپوشم یا نه. بنابراین امام سجاد حالا عرض میکنم در اون حدیث مشهورشون فرمودن که وقتی خواستی لباس احرام رو بپوشی این نیت رو بکن و نیت کن که خدایا میخوام لباس گناه رو از تنم خارج بکنم، لباس ذلت رو خارج بکنم. این یه مطلب. اینجا یه نکته بسیار مهمی دیگه هم داره، یادداشت می‌داشته باشید. اون وقت خدای سبحان می‌فرماد اوفو به عهدی، به عهد من وفادار باشید. اگر در میقات گفتی خدا یا لباس و گناه رو بیرون آوردم، این یه عهد با خداست، تا آخر عمر دیگه باید انسان به این عهد وفادار باشه. اگر گناه کرد یعنی این عهد خدا رو شکست. درست؟ پس این اول قدم ما در میقات این که به حمام میره و آماده غسل میشه و لباس رو بخواد بیرون بیاره. خب دومین عمل ما خود انجام خود غسل است. یه نکته بسیار زیبا و مهم درباره غسل براتون عرض کنم. آقا ما دو نوع طهارت داریم، یک طهارت خاص و یک طهارت عام. طهارت خاص مثل چی؟ مثل وضو، مثل تیمم. ببینید وضو و تیمم یه مرتبه خاصی از طهارت رو به ما میده، اما غسل طهارت عام است. بر همین اساس بعض از مراجع مثلا مرحوم آیت الله خویی یا الان مثلا آیت الله سیستانی، مراجع دیگه هم هستن، حال بعد عرض میکنم، اینها میفرمان با غسل‌هایی که استحباب اونها ثابت شده است میشه نماز خوند، دیگه احتیاج به وضو گرفتن نیست. طهارت عام است. حالا اینجا ببینید سری که در غسل گفته شده است، فرمودن این که خدای متعال در میقات از تو طهارت عام خواسته است، غسل. نفرموده تنها وضو بگیر. جالب شما بدونید آقا غسل در میقات رو بعض از مراجع واجب میدونستند، یا حداقل بعضی آوردن در حد احتیاط وجوبی، به یه عده هم میفهمون احتیاط مستحب مؤکد است. وقتی یه مرجعی میاد میگه واجب است، یعنی این واجب واجبه دیگه. خب خدای متعال غسل رو خواستند، وضوع تنها رو نخواسته است. خب حالا طهارت عام اینجا به چه معناست؟ میفرمان مراد طهارت ظاهر و باطن است، یعنی باید هم ظاهر تطهیر بشه و هم باطن خود رو تطهیر کنی تا اجازه ورود به اون حرم و بعد مسجد حرام و بعد کعبه رو پیدا بکنی. خب طهارت باطن یعنی چه؟ من فقط یه اشاره میکنم، فقط اگر بعضیا مایل بودید، ما تو اون بحث اسرار نماز راجع به سر طهارت یه مقدار با تفصیل بحث شد، حدود شاید 78 جلسه تقریبا شد. حالا این در هم سایت مسجد هست، کسانی میتونن مراجعه بکنن و گوش کنن، یا اگر نتونستن خواستن بیان اینجا سیدیش هم تهیه بکنن امکانش هست. اگر حداقل بخشای از این رو مثلا قسمت های اول این بحث طهارت گوش بشه، انشاءالله نکات برحال خوبی است که میتونه قابل استفاده باشه، استفاده کنید. حالا اما به طور اجمال آقا میفرمان طهارت باطن یعنی اون رذائلی که اینها در واقع باعث شدن طهارت باطن از بین برد. شما ببینید خود این رذائل اخلاقی، مثلا داشتن حسد، داشتن بخل، داشتن کینه، داشتن نفاق، خود سوء اخلاق، اینا همه رذائل باطن هست. پس فرمودن فخلع نعلیک، اینا این طهارت عام رو از تو خدا خواسته. فرموده غسل در میقات. پس غسل در میقات ممکن شما اون نمیدارم یه ساعت قبلش هم تو هتلم غسل کرده باشید، اما این غسل در میقات یه امر دیگری که خدا حالا عرض کردم امر فرموده و در عرض کردم انشاءالله سعی کنید اون مطلبی که هم جلسه قبل گفتم و هم این جلسه اشاره کردم مجدد که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، گرد کردم للهش مال واجبات، للرسول مال سنن. گفتیم در روایات و مستحبات میگن اون مسنونات، اونایی که سنت پیامبر است. خدا امر کرده، شما دیگه نگاه نی، حالا غسل در میخواد و مرجم گفته واجب است، مستحب است، احتیاط واجب است، امر خدا رو ببینید و انجام بدید. بعد با این نیت هم که آقا غسل یعنی طهارت عام، میخوام تطهیر بشم. البته خب قطعا همراه او نیت های ظاهری هم باید باشه. حالا من یه توصیه اینجا، گرچه حالا شاید هنوز زود باشد، این انشاءالله در مدینه منوره عرض میکنیم که حالا چند نیت در این غسل انشاءالله نیت داشته باشید، هم نیت احرام رو بکنید، یعنی غسل نیت احرام و عمره تمتع رو بکنید. و چون دیروز عرض کردم اون محدوده حرم که انسان مستحب وقتی اونجا هم میرسد دوباره پیاده بشد و غسل بکند، چون امکانش الان نیست و ماشین نمیتونه شما پیاده بشید، این غسل ورود به حرم رو هم در همون میقات نیت کنید. این غسل ورود به حرم رو حالا یه غسل بافزه من بکنید که اگر غسل واجبی هم مونده کلن تطهیر بشه انسان هم ظاهرن و هم باطنن، تا اجازه ورود رو انشالله بتونه پیدا بکنن. پس اینم دومین عملی که در میقات از ما خواسته شده است، غسل است که با این دید نگاه کنیم، طهارت ظاهر و باطن. خب سومین عملی که در احرام در میقات ما باید انجام بدیم، پوشیدن لباس احرام است. شما از خودتون رو مجرد کردید، از لباس بیرون که خارج کردید، که غسل کردید، و بعد امام سجاد صلوات الله علیه در باب این غسل هم فرمودن همین نیت رو بکن، یعنی طهارت ظاهر و باطن. حالا سومین عمل پوشیدن لباس احرامه، بخواد حولا رو بپوشید. خانم ها میخواد لباس برحال به عنوان لباس احرام اختصاص دادن بپوشید. بعد اینجا باز همینجور انسان تند این لباس رو نپوشد، با نیت و تأنی فرمودن این، ببینید انسان آقا از لباس گناه خود رو خارج کرد، بعد خود رو به چه لباسی میخواد مزین بکنه؟ به لباس اطاعت. پس این لباس احرام یعنی خدا یا میخوام لباس اطاعت تو رو از این به بعد بپوشم دیگه. اگر تا به حال مخالفت بوده دیگه از این به بعد لباس اطاعت رو میپوشم، که لباس احرام لباس اطاعت است. پس این حوله رو انسان دست بگیرد، اولا با نام خدا و بسم الله شروع بشد، چون رسول اکرم فرمودن هر عملی که بدون نام خدا شروع شد اون ابتر است، یعنی خلاصه با عاقبت خوبی همراه نیست. پس اینجا با نام خدا، با بسم الله و با تضرع به یه دعا هم حالا همینجا من عرض میکنم، اگر کسانی مایلن توی این کتاب های همین ادعیه‌ای که به شما فکر کنم داده شده، این دعا در وقت غسل احرام وجود دارد. خب اینو اگر مایل بودید قبلا بخونید حفظ کنید، خب دیگه تو حمام دیگه نمیتونید از رو بخونید دیگه، که یا حداقل ترجمه اون رو توجه بکنید که در وقت غسل این دعا رو بخونید. داریم غسلتون سعی کنید با حضور باشد، یعنی به این معنا که شما دارید میخواید تحصیل طهارت بکنید. همونجا حتی همون در حین غسل میتونید با خدای متعال این مناجات و زمزمه رو داشته باشید. خدایا من ظاهر خودم رو تطهیر کردم، دلم میخواد به طهارت باطن هم برسم، باطنم رو تو تطهیر کن و من رو بر تطهیر باطنم مدد کن. به این عزم خودش رو انسان به خدای متعال نشون بده و وقت پوشیدن لباس هم که با نام خدا، به این که خدا یا میخوام لباس اطاعتت رو بپوشم، بعد این لباس احرام رو بپوشید. حالا یه نکته همینجا عرض بکنم. ببینید آقا، خب لباس احرام شما یه ویژگی های خاص دارد. مثلا در مردها ببینید دو تکه باد باشد، این لباس دوخته نباد باشد. حالا فقط یه نکته رو انشاءالله اینو در بحث محرمات احرام که حالا بعد میرسیم و محرمات احرام رو خدمت شما میشموریم و بعد از اسرارش هم حالا برخی رو اشاره میکنیم، اما همینجا چرا لباس احرام مرد دوخته نباد باشد؟ بفرمان یه نکته مهم اینجاست، خود دوختن، دوخته شدن یعنی ترکیب. شما به این لباس شما ترکیب میشه از یک نمیدونم آستین، یه قسمت جلو، پشت، یقه، نمیدونم چیزای دیگه، ترکیب است. و در هر مرکبی اون وقت محتاج به اجزای خودش است، محتاج دیگه. و اینجاست که وقت خدای سبحان مجرد محض است، ترکیب راه ندارد، اون جزء ندارد. حالا کسی که میخواد به حرم الله وارد بشد و مهمان او بشد، میخواد در این صفت هم شبیه به او بشد، به یه تجرد برسد، حتی از نظر لباس، از این نظر ظاهر به یه تجرد میرسد، از این ترکیبها، از این تعلقات دیگه میخواد خود رو رها بکند. حالا این انشاءالله در بحث محرمات احرام انشاءالله بیشتر میرسیم، یعنی بیشتر توضیح میدیم انشاءالله خدمت شما. بسیار خوب. خب پس بنابراین این هم سومین عملی که در میقات انجام میشید. اما چهارمین عمل، خب شما وقتی که از غسلتون و پوشین لباس احرامتون فارغ شدید، میاد در اون مکانی و حالا مسجد، حالا بعضی میقات ها ببینید اون منطقه میقات است، نه یه مکان فقط صرفا مسجد. حالا اینی بحثای فقهیه، به هر حال میاد در اون شما منطقه هستید، حالا میاد تو اون مسجد. اولا وقت ورودتون به مسجد که ما اینکه مستحب هست، انسان به هر مسجدی که میخواد وارد بشد ابتدای سلام به رسول اکرم بکنه، که در واقع این سلام به رسول اکرم یعنی در واقع شفاعت حضرت رو میخواد با خودش همراه بکنه و عنایت حضرت رو با خودش همراه بکنه و وارد به مسجد بشه. پس قبل از ورودتون به اون مسجد با یه عرض سلامی به رسول اکرم وارد بشید. حالا که وارد شدید، چهارمین عمل شما نماز قبل از احرام است. باز این نماز قبل از احرام رو هم بعضی حتی فتوای به احتیاط وجوبی دادن که حتما احرام بعد از نماز باشد. حالا اگر نماز واجب است، که خب نماز واجب است، مثلا ممکن شما نماز صبح رو بخونید محرم بشید، یا نماز مغرب و عشاء رو بخونید محرم بشید، نماز ظهر است و همین. اما اگر نه، قبل از در واقع یعنی وقت نمازهای واجب نیست، به انسان میخواد قبل از وقت محرم بشود، اینجا مستحب است حالا یه دو رکعت یا سه تا دو رکعت نماز مستحبی به جا بیاره و بعد اون وقت محرم بشود. مطمئن بودید؟ این سه تا دو رکعت یا یه دو رکعت که افضل همون سه تا دو رکعت هست، به نیت همون نماز احرامه. حالا نیتی که شما در این نماز، با دو تا نیت دارید در نماز احرام، یه نیت شما همین نیت ظاهری است که نماز احرام است و میخواد محرم بشید، اما نیت دوم شما در واقع اون احرام باطنی شماست و اون قصد تقرب به خدای متعال است. شما میخواد با این نماز قصد تقرب، میخواد نزدیک بشید. چرا؟ چون امیرالمؤمنین فرمودند الصلاة قربان کل تقی، نماز قربان یعنی وسیله تقرب هر عبدی به خدای متعال است. شما یه عزم سنگینی دارید و اون میخواد به حرم وارد بشه و بعد به خانه و بیت و بعد هم ملاقات. حالا این ستا رو از این بعد اینجوری براتون عرض بکنیم: ورود به حرم مثل اون راه روز، بعد ورود به بیت که مسجد حرام است و خانه، بعد طواف یعنی ملاقات، میخواد به اون برسید. پس این نماز خیلی مهم است. حالا قبل از یعنی نمازی، خب انشاءالله این نیت و توجه دارید، سعی کنید این نماز خیلی با توجه و حضور نمازی که میخواد مقرب بشه، منو نزدیکم بکنه. بعد نمازی که اگر حضور نباشد یه مقرب نیست. حالا انشاءالله در بحث طواف که مناسبت بیشتر دارد، این بحث قرب و تقرب رو بیشتر انشاءالله عرض میکنم. پس این نماز با حضور خونده میشه. حالا بعد از نماز عمل پنجم، که حالا عمل پنجم رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم، اما قبل از عمل پنجممون که بعد اون وقت احرام است و لبیک، اینجا یک در واقع فرصتی برای عبد هست که در این بعد از نماز و قبل از نیت احرام و لبیک گفتن، بفهمون این فاصله یه فاصله خاصه، خیلی مهم است. میخوام امروز این مقدار این اهمیت رو لمس کنید، اون وقت بعد انشاءالله آماده بشید برای لبیک گفتن. یه روایت آقا از امام صادق عنایت کنید. آقا حضرت فرمودند عده‌ای وقتی به میقات میان و لبیک میگویند، اولا که خدای متعال در جوابشون لبیک میگد، یک، بعد ملکی رو خداوند از میقات همراه اونها میکنه. یعنی خدا یه فرشته رو مخصوص ای قرار میدن از میقات همراه ای بشه، در تمام اعمال همراه اوست. که بنده اینجا بارها توصیح میکنم، میگم که انسان سعی کنه این ملک رو از میقات با خودش برداره، همراه بشه. حالا این فاصله خیلی فاصله مهمی که انسان سعی کنه یه تضرع اولا داشته باشه و بعد خود رو عرضه بر خدای متعال بکند، عرضه بکنه خودش بر. یعنی عرضه بر خدای متعال یعنی چی؟ شما در دعاها ببینید، در دعای ابو حمزه، در دعای شریف عرفه که انشاءالله حالا بعد فرازهای از اون رو بعد عرض میکنم و شما آشنا بشید، یه بخشی میدین انسان خودش رو عرضه میکند. شما دعای ابو حمزه ببینید، اول میاد امام حسین خود رو معرفی میکنه، من کی هستم؟ انا الصغیر الذی ربیته، خدا من اون صغیری هستم که تو خودت من رو تربیتم کردی، پروروندی، من رو بزرگم کردی. انا صغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته، من جاهلی هم که خودت یادم داد. انا الوضیع الذی رفعته، انا الخائف الذی آمنته، انا الجائع الذی اشبعته، و الاتشان الذی ارویته، و الار الذی کسوته. یه خودش رو معرفی میکنی، بخش دعا رو مراجعه کنید. بعد تو بخش بعدی اینجا یه مقدار خود رو داره، اون وقت میاد یه عرضه خاص هست: انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی البلا. یکی از جاهایی که داریم توصیه شده انسان گناهانش رو به زبان بیاره و از اونها استغفار بکند اینجاست. شما دیدید امام سجاد دست بند انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا ولم اراقب که فی الملا، خدا من نه در خلوت مراقب تو بودم نه در جلوتم. انا صاحب دباه العظما، انا الذی علی سیده اجترا الى آخر. حالا گاهی انسان از این عبارات دعا استفاده میکنه، گاهی با زبان خودش خودش رو عرضه میکند. اینجا خودش رو عرضه میکند، این گناهان رو به زبان میاره، گرچه اینجا خب قطعا همراه با یه شرم و خجلته، اما درخواست از خدایا حالا برو به میقات آوردی. اینجا یه نکته رو دقت کنید و تو یادداشتاتون برای خودتون داشته باشید که اونجا بهش توجه کنید. آقا شما وقتی به میقات میاید دیگه نه راه برگشت دارید، نمیتونی برگردید، و نه بدون احرام از اینجا میتونی عبور بکنید. پس انسان خودش رو در یه حالت اضطرار ببیند. خدایا من نه راه برگشت دارم و نه روی جلو آمدم. بعد وقت اینجا امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء به مدد میاد، و خدایا تو مجیب المضطر. وقت آقا بقیت الله، شما که خلیفت اللهید، شما به فریاد مضطرین میرسید و ازشون دستگیری میکنید. خلاصه این فرصت یه فرصت بسیار مغتنمی است که انسان با این عبارات خودش رو در یه اضطرار ببیند، عرضه‌ای بر خدای متعال بکند و درخواست بکند که انشالله خدا او رو مورد غفرانش قرار بده. درخواست کنه خدایا بر حال ببینید انا تیمای در دعای ابو حمزه آمده، خدایا من چیزی رو طلب میکنم که استحقاقش رو ندارم، به این که خدای اون ملک رو با من همراه کن. خلاص اینا نکاتی است که انشاءالله بهش توجه بکنید که بعد انشاءالله شخص آماده میشه برای گفتن لبیک. کارشا در جلسه بعد این رو خدمت شما توضیح میدم. خدا انشاءالله این توفیق رو به هممون روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلى الله على محمد وعلى آله.